با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی راستمرد، یا حالا عزیزانی که از جای دیگه‌ای در واقع دارن این فایل رو گوش میدن. بنده کاظم‌پور هستم، مؤسس راستمرد، روانشناس، هیپنوتراپیست و مدرس حوزه‌های خودشناسی. خب میخوام در این فایل که امیدوارم مختصر بشه راجع به یک پدیده ستاره شناسی، یک پدیده نادر ستاره شناسی صحبت بکنم که در واقع همون مقارنه زحل و مشتری هست که به شکل یک ستاره خیلی پرنور در افق دیده خواهد شد بعد از غروب خورشید در روز دوشنبه، یعنی امروز که من دارم اینو ضبط میکنم و احتمالاً به دست شما میرسه یه شنبه است، یعنی میشه فرداش روز بعد 21 دسامبر. در واقع این مقارنه زحل و مشتری، اولا مقارنه یا کنجانکشن در انگلیسی وقتی گفته میشه که دوتا سیاره بسیار به هم نزدیک میشن، یعنی از دید زمینی انگار این دوتا سیاره یا به هم خیلی نزدیکن، دو سه درجه فاصله دارن، یا اینکه همدیگر رو دارن لمس میکنن و به اصطلاح به این وضعیت ما در ستاره شناسی میگیم مقارنه. عزیزانی که ستاره شناسی کار کردن با این قضیه آشنان و اون سیاراتی که به هم نزدیک میشن معمولا یه تأثیرات خاصی براشون در ستاره شناسی در نظر گرفته میشه و همینطور این که در چه برجی هستن. مثلا سیاراتی که موافق همان وقتی مقارنه میکنن خب قوی تر میشه اثر دوتاشون، یا سیاراتی که مخالف همان وقتی مقارنه میکنن نزدیک به هم میشن اثر همدیگر رو مثلا خونسا میکنن یا ضعیف میکنن. و البته خب فاکتورهای دیگه ای هم هست، اینی که مثلا توی چه برجی باشن و نظرشون نسبت به سیارات دیگه چجوری باشه. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات ستاره شناسی بشم، خیلی دوست داشتم خب تصویری باشه این فایل، میخواستم اینا رو هم مثلا چارتا رو بهتون نشون بدم که چجوریه این دوتا سیاره، چه اتفاقی میفته در برج آکواریس در واقع، یا دلو، اینا دوتا مقارنشون اتفاق میفته. میخواستم اینا رو بهتون نشون بدم، حالا نشد اشکالی هم نداره براتون توضیح میدم. حالا مطالبم خیلی زیاده، سعی میکنم باز به چیزایی که مهمتر است بپردازم. خب مقارنه زحل و مشتری هر 20 سال یه بار اتفاق میفته و حوادث اون 20 سال رو رقم میزنه، یعنی وقتی که این دوتا سیاره با هم مقارنه پیدا میکنن معمولا یک شروع جدیدی اتفاق میفته، یه عصر جدیدی، یه آگاهی جدیدی، اتفاقات جدیدی برای دنیا رخ میده و این چیزیه که تکرار میشه. و حالا توضیح میدم باز جلوتر بریم که مثلا دفعات قبل چه جوری بوده و الان چه انتظاری باید داشته باشیم از این اتفاق. اما شاید خونده باشید جایی اگه سرچ بکنی توی سایت های مختلف هست که میگن این پدیده خیلی نادره، مثلا آخرین بار 400 سال پیش یا 800 سال پیش اتفاق افتاده، آخرین بار مثلا توی قرون وسطا بوده. علت این نادر بودن اینه که مقارنه این دوتا سیاره معمولا هیچ وقت روی هم نمی افتادن، یعنی نزدیک به هم می شدن اما دوتا بودن، یعنی ما میتونستیم تشخیص بدیم که مثلا مشتری الان اینجاست، زحل اینجاست، اینا در کنار هم قرار میگرفتن در دفعات پیشین. ولی چیزی که این مقارنه رو خیلی خاص میکنه و ویژه میکنه اینه که الان روی هم میفتن و مثل ستاره پرنور به نظر میان. حتی دیدم که بعضی ها این نظریه رو مطرح میکنن که این همون ستاره بتلهایم هست. منظور از ستاره بتلهایم هم برمیگرده به زمان تولد حضرت مسیح، که میگن یک ستاره پرنوری اون شب که حضرت مسیح متولد میشه در آسمون ظاهر میشه، که نوید تولد یک منجی و مثلا یک آگاهی جدید رو میده و همون سمق خردمند رو هدایت میکنه به مکانی که حضرت مسیح به دنیا اومده و اونها حالا میتونه حضرت مسیح رو پیدا بکنن و اون هدایایی که دارن رو پیشکش بکنن، که احتمالا داستانش رو میدونید. توی یک کتاب ادبیاتمون هم یادم یک سال بود این داستان سمق خردمند، اگرم نمیدونید سرچ بکنید، داستان زیبایی کنن این رو بخونید. به هر حال بعضی از ستاره شناسا معتقدن که مقارنه این دوتا که میگن 800 سال پیش بوده، در زمان مثلا حضرت تولد حضرت مسیح هم اتفاق افتاده و اون ستاره بتلهایم که میگن اشاره به همین دوتا سیاره داره. و حالا بریم سراغ این که اولا معنای این اتفاق چیه برای 20 سال آینده، و بعد این که چه کار میشه کرد. یه مراقبه هم میخوام بهتون یاد بدم که بتونید از این اتفاق حد اکثر استفاده رو ببرید و انشالله یه مراقبه گروهی داشته باشیم، یعنی هممون با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. برج آکواریس یا برج دلف برجیه که خودش عنصرش هواست و بیشتر با عقل، خرد، روشنگری، آگاهی جدید، مثلا درکای جدید، با این چیزها ارتباط داره. سال 2012 هم اگه یادتون باشه خیلی ها میگفتن مثلا دنیا به پایان میرسه و اینا، بعضی ها میگفتن نه مثلا دنیا به پایان نمیرسه ولی یه عصر جدید، عصر آکواریس داره مثلا شروع میشه، که در واقع به همین برج آکواریس اشاره داشتن، که اونجا هم مثلا میگفتن بشر داره آگاه میشه، مثلا یا به آگاهی های جدیدی داره دست پیدا میکنه. پس این برج آکواریس هست که در واقع این اتفاق، این مقارنه داره اتفاق میفته. توی ستاره شناسی اون برجی که سیارات درشون قرار میگیرن مثل یه خونه است و اتفاقا بهشون میگیم منازل، منازل مثلا ستارگان یا سیارات، یعنی یک مکانیه که اون سیارات میان درش قرار میگیرن و از ارتباط اون برج و اون سیارات هم یک سری اثرات حاصل میشه. اگر اون سیاراتی که در اون برج قرار میگیرن عنصرشون هم خان باشه، مثلا اون سیاره انرژی بیشتری داره، مثل یه آدمی که مثلا رفته خونه خالش، راحته، مثلا میتونه خودشو ابراز بکنه در یه مکانی که اقتدار داره اینا، ولی مثلا یه سیاره میره توی برجی که توی اون راحت نیست، عنصرش هم خان نیست، اونجا مثلا ناراحته، انرژیاش کم میشه و اینا. حالا این پس‌زمینه رو پس داشته باشید که این اتفاق داره در برج آکواریسی میفته که برجیه که عنصرش هواست و به عقل و خرد و آگاهی‌های جدید و بینش و این چیزها ارتباط داره. اول زحل وارد این برج میشه و بعد مشتری میاد به این میپیونده و روی هم میفتن و مقارنه اتفاق میفته. زحل سیاره نظم و قانون و محدودیت و حد و حدود و بسته بودن و همینطور چیزهای فیزیکی و مثلا مادی و زمین و مثلا خیلی توی ستاره شناسی و اینا میگن مثلا برای خرید زمین و اینا مثلا زمانهای زحل خوبه، چون زحل با زمین و با اون سنگینی و میگم اون محدودیت و بستگی و این چیزها سر و کار داره، و همینطور با تنهایی و جدایی. خیلی ها میگن مثلا این زحل و این مقارنهی که داره اتفاق میفته یکی از نشانه هاست و یکی اتفاقاتی که میتونیم انتظار داشته باشیم رخ بده همینه که مثلا تنهایی و دوری و اینها ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی همین فاصله گذاری اجتماعی که در سال 2020 داشتیم، میگن مثلا به خاطر اثر زحل احتمالش هست که در 2021 هم ادامه پیدا بکنه. همینطور زحل اگه از دید روانشناسی تحلیلی و عمقی بخوایم بگیم، حالا اینم نمیدونم میدونید یا نه، یک روانشناسی ما داریم، روانشناسی عمقی یا تحلیلی، روانشناسی یونگ هست که میاد به عمق روان انسان، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها میپردازه که حالا توضیح اینا مفصل واردش نمیشم، ولی یه شاخه ای از این روانشناسی که بعضی از روانشناسان عمقی اومدن درست کردن، کهن الگوها رو از دید ستاره ها، یعنی این ستاره ها و صور فلکی رو هر کدوم یه کهن الگو در نظر میگیره و میگه اینی که ستاره شناسی میتونه مثلا بسنجه، سیارات میتونن بسنجن که چه اثری روی آدم ها داره، یه انرژی فیزیکی نیست که خیلی از آدم های منطقی میان رد میکنن، میگن نه ستاره شناسی خرافات اینا. اینا میگن این سیارات و این بروج و این صور فلکی کهن الگو هستند که روی ناخودآگاه جمعی بشر اثر میذارن. و خب کسایی که با ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها اثر آشنان میدونن چرا این اثر هست و چرا کهن الگوها خیلی قدرتمندن، نقش قدرتمندی دارن و اساطیر و چیزهای دیگه که همه کهن الگویین چجوری اثر میذارن، از این دید در واقع میان میگن ستاره شناسی هم به همین از همین دیدگاه روی ما اثر میذاره. و خب از دید روانشناسی تحلیلی اگه بخوایم نگاه کنیم، زحل میتونه والد باشه، میتونه پدر باشه، میتونه اون محدودیت هایی باشه که ما درونیش کردیم، اون قسمتی از ایگومون یا نفسمون باشه که جلوی ما رو میگیره، نمیذاره خودمون باشیم. شرطی شدگی های اجتماعیه، محدودیت هایی که باهاش زندگی میکنیم، حتی قانون و مثلا نظم اجتماعی هم که هست، مثلا قوانین راهنمایی رانندگی، همش میشه گفت زحل نمادشه که نه خوبه نه بده. ممکنه یکی بگه خب مثلا محدودیت و نمیدونم قانون و اینا مثلا اون شرطی شدگی یا بده دیگه، مثلا کاش اینا نبود. از این نظرهای درسته اگه محدودیت ها باعث بشه که جلوی رشد شما گرفته بشه، ولی هممون میدونیم زندگی اجتماعی نیاز به نظم و قانون داره. همون مثلا قوانین راهنمای رانندگی، مثلا چراغ عابر، یا اینکه مثلا یه خیابونی یه طرفه است، یه خیابونی دو طرفه است، یه جایی سبقت آزاده، یه جایی ممنوعه، اینا همه برای اینه که ما بتونیم همه با سلامت در کنار هم رانندگی کنیم. مثلا فکر کنید یه جایی یه چهارراهی آدما به چراغ عابر اهمیت ندن، به چراغ راهنمای رانندگی اهمیت ندن، مثلا زرد، قرمز، سبز، هر چیزی رد بشن برن، خب یا تصادف میکنن یا ماشینا توی هم گره میخوان. مثلا این زمانهای دیدی چراغ راهنمای رانندگی یه جایی قطع میشه، معمولا یه افسری میاد وای میسه هدایت میکنه، اگه کسی نباشه یکی از مردم خودش میاد سعی میکنه هدایت کنه، اگه کسی نباشه ماشینا به هم گره میخورن. خب پس این کارکردها رو داره زحل، یعنی این نیست که الزاما بد باشه باز، ولی همین خاصیت های زحل میگن شاید باعث بشه که نفوذ حکومت ها، مثلا قدرت های جهانی، مثلا قدرت هایی که نمیدونم آمریکا و مثلا جاهایی که خیلی دوست دارن روی مردمشون کنترل داشته باشن، آزادی هاشون رو محدود کنن، میگن مثلا شاید قدرت اونا به خاطر این زحلیه بیشتر بشه. و یه چیزی هم که هست به خاطر تأثیری که نپتون هم داره، یک نپتون هم یک نظری داره، حالا میگم چون چهار تا ندارم نمیتونم بهتون نشون بدم، نپتون معمولا سیاره چیزای عجیب و غریب و نو، چیزای ناشناخته و مثل مثلا بشقاب پرنده و دوایر مزارع و رازایی که مثلا مشخص نیست و یه همچین چیزایی، مثلا یه پدیده هایی که قابل توضیح نیست و ایناست مثلا. و به همین خاطر میگن ممکنه سال 2021 هم یه همچین پدیده هایی رو ما شاهد باشیم، یا یه سری آگاهی ها نسبت به این پدیده های عجیب و غریب به عموم داده بشه، که حالا مثلا اون مونولیت ها، اون صفحات فلزی، ستون های فلزی که جاهای مختلف دنیا داره ظاهر میشه، شاید مثلا پیش قراول این اتفاقات هم باشه. حالا من نمیدونم، بعضی ها میگن ساخته دست بشرن، بعضی ها میگن نه مثلا یه چیز غیر قابل توضیحن. حالا خواهیم دید. ولی اتفاقات از این دست و چیزهای عجیب و غریب، یا حتی ممکنه یک تکنولوژی جدیدی مثلا معرفی بشه، یه چیزی که مثلا نمیدونستیم، چون در دهه های گذشته، در 20 سال های گذشته که گفتم هر 20 سال یه باره، یه چیزهای جدیدی معمولا معرفی شده و یا اینکه فراگیر شده. مثلا در دهه 80 مثلا اینترنت به اون صورت وجود نداشت، فقط در حد مثلا استفاده های نظامی و اینا بود، ولی شروع کرد منتشر شدن و همه گیر شدن. در مثلا از دهه 80 1980 تا 2000 مثلا اینترنت خیلی فراگیر شد بین آدم های مختلف. و میگم ممکنه این در این دهه هم یه همچین آگاهی هایی خب در یه لول بالاتر باز اتفاق بیفته. حالا مطالب زیاده، من شاید هم یه ذره پراکنده است، امیدوارم حالا هر چقدر میگیرید یه کمک هایی بهتون بکنه، آگاهی هایی بده. این چیزهایی که میگم هر چیزی به ذهنم میرسه، چون چیزی هم آماده نکردم و دارم خدمتتون عرض میکنم. سیاره دوم که در این مقارنه شرکت داره، مشتری دقیقا نقطه مقابل زحل هست. اون هم یک سیاره قولاساس، انرژی وسیعی داره، منتها مشتری بیشتر سیاره انبساط، افزون شدن، زیاد شدن، باز شدن و بزرگ شدنه، یعنی رشد و نمو. اگه مثلا بخوایم با یک کلمه زحل رو توضیح بدیم و با یک کلمه مشتری رو، زحل رو میتونیم بگیم انقباض، مشتری رو میتونیم بگیم انبساط. به همین خاطر خیلی وقتا مثلا حالا کسایی که فال میگیرن یا همین مثلا ستاره شناسی و اینا، وقتی مشتری توی یه خونه خاصیه، مثلا تو خونه تجارت و کار و ایناست، برای یه نفر مثلا میگن تو وضعت خوب میشه، مثلا پولدار میشی، یا مثلا برای موفقیت اگه مشتری باشه میگن تو موفق میشی. اون رشد دیگه، رشد و زیاد شدن و این مسائله. در این حالت خاص که مشتری میاد پشت زحل قرار میگیره، اون انرژیش میاد و انرژی زحل ترکیب میشه و به زحل کمک میکنه که اون چیزهایی که میخواد و اون چیزهایی که قرار اتفاق بیفته با انرژی بیشتری اتفاق بیفته. یعنی چی؟ دو تا حالت براش میشه متصور شد. یکی اینکه این انرژی رو اون زحل که گفتم مثل ایگوه، مثل نفسه، مثل مثلا قوانین و شرطی شدگی های، این انرژی رو کنترل بکنه، مهار بکنه و ازش استفاده بکنه برای قوی کردن قوانینش و یک رشدی در چارچوب اون قوانین. یعنی همون جوری که الان اتفاق افتاده، روند دنیا همین شکلی ولی با یک انرژی بیشتری مثلا به همین سمت بره. خب یه حالت دیگه اما اینه که انرژی مشتری اینقدر زیاد بشه که این ساختارا رو بزنه، بشکنه، همه رو نابود بکنه، خرد بکنه و یه طرح نوعی در اندازه. یعنی همونطوری که حضرت مولانا میفرمایه جهان رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، حتی امیدوارم درست گفته باشم هم شعر و هم شاعر رو، این طرح نوع مثلا در انداخته بشه. یعنی این احتمال هم هست که اون نظمی که هست و شاید مثلا محدوده، خیلی از آدم ها مثلا توی آمریکا خب دیدی چقدر تظاهرات و اعتراضات و اینها بود نسبت به حالا شرایط موجود و اون آقای جورج فلوید که کشته شد و بی‌عدالتی هایی که برملا شد توی آمریکا، چقدر مثلا سیاه ها تحت ظلمن و اینها. این انرژی مشتری، این انبساطه، میتونه یه همچین تغییرهایی رو ایجاد کنه. یعنی اون ایگو، اون نفسی که قالبه و یک ملالت آور شده، خسته کننده شده، در هم شکسته بشه و یک راه جدید شروع بشه، که هر چیزی هم که پایش گذاشته بشه، میگم در 20 سال آینده ما شاهد رشد و نمو و در واقع پیشرفته همون خواهیم بود. این الان خودش میتونه یک کلید برای شما باشه، یک بینشی به شما بده. اگه کاری داری میکنی، توی رابطه هستی، یا حتی یک الگوی فکری داری که دوستش نداری، دوست داری الگوی تغییر بکنه، دوست داری کار تغییر بکنه، دوست داری رابطه تغییر بکنه، اینا رو میتونی توی اون مراقبه‌ای که براتون توضیح میدم فردا بخوای، قصد بکنیم از اون انرژی که هست و انرژی رو وارد ساختار خودت بکنی، یعنی زحل و مثل ایگوی خودت بدونی، اون نفسی که محکم شده و چارچوب مشخص داره، و این انرژی مشتری رو مثل یک آب پرقدرت، یک آب روونی بدونی که میاد و میزنه مثلا این ساختارها رو، اون سد رو میشکنه و باز میکنه و بهت این فرصت رو میده که یک راه جدید، چارچوب جدید، فکر جدید رو تجربه بکنی، که طبیعتا نقطه شروعش میتونه فردا باشه و بعد باید به مرور روی خودت کار بکنی، یا شاید هم یه دفعه اصلا یه تحولی اتفاق میفته. به هر حال باید دید چه شکلی خواهد بود. پس این هم از آثار مشتری بود که انبساط و افزایش و این چیزها رو داره. میتونه برای آدم ها ثروت بیاره، میتونه برای آدم ها موفقیت توی رابطه بیاره، میتونه برای آدم ها بینش بیاره، وسیع بکنه دیدها رو. و میبینید که این مقارنه نه خوبه کاملا، نه کاملا بده، یعنی چیز ترکیبیه، هم چیزهای خوب داره هم چیزهای بد داره. و هدف از اون مراقبه ای هم که بهتون گفتم اینه که شما بتونید چیزهای خوبش رو بگیرید و اون چیزهای بدی رو که داره پاکسازی بکنید، یعنی خودتون رو از اونها مسئول نگه دارید. البته یه بخشش خب شخصیه، یه بخشش هم جمعیه. حالا من خیلی هم نمیخوام مثلا نصیحت بکنم، موعظه بکنم، چون میدونم کسی حوصله این داستانها رو نداره، ولی آدم ها خیلی کورکورانه بدون مثلا هیچ فهم و درکی واقعا دارن جلو میرن، نه از خودشون آگاهن، نه از محیطشون، نه از شرایط اجتماعی که توش هستن، نه به طبیعت احترام میذارن. خیلی مثلا هموطنان خودمون، حتی جاهایی که طبیعت سخاوتمند بوده، منابع طبیعی زیاد هست، درخت، جنگل، اینها شمالی ها خصوصا، واقعا میبینید اصلا توجه نمی کنن، مثلا چقدر تخریب میکنن چیزها رو. خیلی عزیزان هستن، اساتید موفقیت انگیزشی، همش مثلا سعی میکنن پر انرژی چیزای مثبت بگن، چیزای خوب بگن، نمیدونم حال دلتون خوبه، همه چی خوبه، باورتو خوب کن، همه چی قشنگ میشه. نه اینکه اینا بد باشه، اینا خیلی خوبه، یعنی واقعا با آدم حس خوبی میده، قدرت میده، انرژی میده، اما یک حالت کمیک و مضحکی نباید پیدا بکنه به خودش. یعنی شما این نباشه که چشمتون رو به همه بدی ها ببندید، فقط چیزای مثبت رو بگید. این نیست موفقیت انگیزش، اینه که تو انرژی داشته باشی، انرژی بدی به بقیه، ولی بینش هم بدی که این انرژی رو کجا به کار ببر. اگه فقط با آدم ها انرژی بدی، بعد انرژی صرف چیزای خودخواهانه بشه که فایده ای نداره. خیلی از آدم هایی که مثلا دنبال این چیزا هن، مثلا یه خونه آنچنانی و نمیدونم یه ماشین عجیب غریبی که من اصلا مثلا نمیبینم اینا رو، عکسشون اصلا نمیدونم اسم این ماشین چیه، شاید چند میلیارد قیمتش باشه، طرف هدفش فقط اینه. شاید یه زمانی این جواب میداده، مثلا همه چی در تعادل بوده، اما الان انقدر مصرف گرایی زیاد شده، دنیا از تعادل خارج شده، محیط زیست آلوده است، هوا آلوده است، آب آلوده است. شما مثلا وقتی میرید شمال سفر میکنید، واقعا هیچ نقطه‌ای نیست که شما بتونی بشینی یه ذره مثلا جنگل رو ببینی، یه ذره دریا رو ببینی. هر جا میشینی انقدر آشغال ریخته شده که اصلا حالت به هم میخوره. خب وقتی محیط انقدر سمی و آلوده میشه، تو دیگه نمیتونی تو خونه آنچنانی و ماشینی که اصلا اسمش هم نمیدونی چیه مثلا اونا رو به دست بیاری خوشحال باشی. خوشحالی واقعی وقتی که این خوشحالی با بقیه به اشتراک گذاشته بشه، هممون با هم خوشحال باشیم. شما توی یک حباب زندگی نمی کنید. اینی که آگاهی جمعیمون بالا بره، مسئول باشیم، واقعا بفهمیم مثلا این جنگل اگه من مثلا حیواناشو غیر قانونی شکار کنم، درختاشو قطع کنم ببرم مثلا بفروشم، یه مثلا کار خوبی نکردم، زرنگ بازی در نیوردم، این خونه خودمه. مثلا شما توی خونه خودتو مثلا لامپ خونتو میدوزدی، مثلا کلید پریزو میدوزدی، مثلا چه میدونم بالشتو مثلا میزنی زیر بغلت میدوزدی میبری مثلا میفروشی، بعد مثلا یه همسایت باید بیاد مثلا مراقب تو باشه. هیچ وقت این کارو نمیکنی چون خونه خودته، زمین خونه ماست. مثلا خیلی آدمو نمیدونم مثلا ایلان ماسک رئیس تسلا، مثلا همه اینقدر از این تعریف میکنم واو چقدر آدم خوبیه، چقدر مثلا روشن فکره، چقدر درکی داره، مثلا انگار کیه. یا آقای ایلان ماسک مثلا هدفشو گذاشته که سفینه‌ای بفرسته مریخ مثلا اونجا رو قابل زیست بکنه. مگه ما مثلا چه گلی بر سر زمین زدیم که حالا مثلا اینقدر تلاش کنیم بریم مثلا بریم مریخ چه کار کنیم؟ همین گندی که اینجا زدیم مثلا اونجا بزنیم. یا مثلا آقای ایلان ماسک میگه انقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه هوش مصنوعی که بشر رو شکست میده در چند سال آینده. خب اوکی مثلا این هست، حالا راه حل شما چیه؟ مثلا خبرنگار میپرسه خب به نظر شما چه کار باید کرد؟ آقای ایلان ماسک میگه راهش اینه که ما با ماشین ترکیب بشیم. این نبوغ این آدم اوجش اینه. انگار ما کم روحمون رو از دست روحمون رو فروختیم، ماشینی شدیم، حالا بعد فیزیکی هم مثلا بیای چیپست بذاریم تو مغزمون، نمیدونم لنز بذاریم تو چشممون، کارهای مثلا عجیب و غریبی بکنیم که چی بشه. مثلا اینا مثلا یه زمانی خیلی واقعی نبود، دور بود. فیلم های علمی تخیلی رو که میدیدی، مثلا کتاب 1984 جورج اورول رو که میخوندی، مثلا گفتی خب مثلا چه زیبا، ولی به ما چه، مثلا الان که اینجوری نیست. ولی الان تکنولوژی به یه جایی رسیده که میتونه اینجوری باشه. میگم مقارنه مشتری زحل مثلا در دهه 60، از دهه 60 مثلا حالا بیایم، اون زمان جنبشی که اتفاق میفته مثلا توی آمریکا و خیلی جاها مواد روانگردان LSD و مثلا قارچه جادویی و اینا کشف میشه و آدم ها مثلا با آگاهی دیگرگونه دوباره آشنا میشن، چون خب این چیزا بوده، شمنها و اینا در هزاران سال پیش با اینا آشنا بودن و یک بخشی از هر اجتماعی کامیونیتی بوده این چیزا، ولی آدم ها اینو گم کردن، دوباره مثلا میاد وارد میشه و خیلی ها فکر میکنن خب این آگاهی جواب همه مشکلاته و قرار جامعه خیلی تغییر بکنه و خیلی ها مثلا فکر میکنن به روشنیدگی رسیدن، به یه درکی رسیدن، ولی با زیاد رویایی که میکنن بعد مثلا دولت ها مقابل اینا وای میسن، اینا ممنوع میشن، چون اون اول که اومده LSD مثلا خیلی توی کارهای روانشناسی، روانکاوی اینا کاربرد داشته برای درمان بیماری های مختلف، برای بینش نسبت به مشکلات. یکی از بهترین نمونه ها آقای استانیسلاف گراف هست که باید به LSD بیماراشو درمان میکرده و خیلی تجربه های جالبی هست، کتابایی هم داره، به فارسی هم ترجمه شده، مثلا یک کتابی داره ذهن هولوتراپیک. باید دقت کنید ذهن هولوگرافیک نه ها، که یه نفر دیگه نوشته، ذهن هولوتراپیک آقای استانیسلاف گراف. خب خیلی قشنگه، خیلی آگاهی واقعا وقتی آدم اون کتاب میخونه میبینه چقدر انسان وسیعه، آگاهی تا کجاها میتونه بره. حالا کار ندارم، برگردیم به بحث خودمون. در مثلا دهه 60 این اتفاق میفته و اون آگاهی اون شکلی که آدم ها انتظار دارن پیش نمی رو، دولت ها مقاومت میکنن و این چیزا ممنوع میشه و میره آندرگراند، غیر قانونی میشه و بعد چیزایی که غیر قانونی میشن خب مشکلات خودشون هم دارن و بعد روی تاریک مواد روانگردان مشخص میشه ترسایی که به آدم ها میده، حملات هراس و چیزای دیگه که ممکنه همراه باشه و آدم ها مثلا یه ذره عقب میان. بعد دهه 80 مثلا یه سری گروه های موسیقی جدید میان که حالا یه دیدای معنوی و عرفانی و اینایی هم دارن، بیتلا و اینا، مثلا با عرفان شرق انگار دوباره میاد به غرب، غرب و شرق سعی میکنن با هم آشتی بکنن. بعد اینترنت مثلا تازه میاد، مثلا کاستاندا میاد اون داستانای کتاباشو مینویسه و آدم ها دنبال معنا، مثلا دنبال معنا باز میرن و این تحولات توی جامعه اتفاق میفته و خیلی حتی میرن جوامع خارج از اون جامعه نرم، سعی میکنن جوامع جایگزینی درست بکنن. مثلا جوامع هیپیا اتفاق میفته، هیپیا میان سعی میکنن از تکنولوژی و از مثلا آلوده کردن محیط و اون سختی هایی که جامعه داره و فشارش و اینا دور بشه، یه جامعه برای خودشون درست کنن، خودشون مثلا کشاورزی کنن، همون چیزای خودشون رو بخورن، مثلا پول خیلی نقشی نداشته باشه. این اتفاقا مثلا مقارنه 20 ساله چیز میکنه که خب خیلی از اینا هم باز فیل میشه، شکست میخوره، که حالا آسیب شناسیش و اینا رو کار نداریم، یه داستان دیگه است. فقط میخوام بهتون نشون بدم که این شروع جدیده که گفتم ممکنه رخ بده چجوری بوده، یعنی چقدر تحولات عظیمی هر 20 ساله داشتیم. خب سال 2000 هم که یه سال بعدش، یعنی یه سال بعد از مقارنه، 11 سپتامبر اتفاق میفته، حملات تروریستی به برجای دوقلو که به تبع اون یه ترس و وحشتی آمریکایی یا مردم رو فرا میگیره و حالا خیلی ها معتقدن که این کار خود آمریکایی ها یا یه گروهی از حالا گلوبالیست های هر چیز دیگه که بهشون میگن کار اونا بوده و شواهد خیلی زیادی هم هست وقتی سرچ میکنید. مثلا یکی از اون ساختمون ها بدون اینکه هیچ هواپیمایی بهش بخوره سقوط میکنه، یا الان مشخص شده که هواپیما وقتی بخوره به اون ساختمونا باعث سقوطشون نمیشه، این انگار دمولیشن به اصطلاح انگلیسی، یعنی تخریب کنترل شده بوده. و حالا با اون کاری که کردن، حالا هر کس بوده هر کاری کرده، یه ترسی توی مردم به وجود میاره و باعث میشه قوانین جدیدی تصویب بشه که آزادی مردم خیلی محدود میشه و به آمریکایی با آقای بوش اجازه میده که حمله بکنه و عراق با دروغ‌هایی که میگه عراق سلاح کشتار جمعی داره و توی 20 سال گذشته تا الان که خودتون بهتر از من میدونید جهان درگیر جنگ‌های مختلف میشه، ناامنی خصوصا توی خاورمیانه خیلی زیاد میشه و اون قسمت زحلی اگه یادتون باشه گفتم، یا زحل قدرت میگیره، اون قسمت قدرتی و مثلا اون نظم و کنترلش زیاد میشه، یا مثلا مشتری میتونه انرژی رو رها بکنه، شاید مثلا دهه 60 و 80 بیشتر مشتری قوی بوده و یه چیزای درونی و یه چیزای مثلا راه‌های جدیدی رو آدم ها امتحان کردن، که البته خب با زحل هم قوی بوده دیگه، یعنی توی هر دوتا گفتم باز مردم نتونستن اون چیزی که میخواستن و حالا داشته باشن و اون کامیونیتی هایی که ساختن مثلا شکست خورده و اینا. ولی این ور توی 2020 بیشتر روی تاریک و تخریبی و بیشتر زحلی بوده و کنترل مثلا اون حکومت های تمامیت خواه بیشتر شده و جنگ و ناامنی ها و اینا خیلی زیاد بوده، مشکل اقتصادی در همه جای دنیا بوده، چندین بار بحران اقتصادی مثلا 2008 کل دنیا رو فرا میگیره و خب الان هم که با این داستان کرونا میبینه خب همه جا الان درگیر این داستان هست و میگم تا سال بعد هم خب حالا ادامه خواهد داشت به احتمال خیلی زیاد. همه اینا رو گفتم که به این نکته برسیم که الان میگم تکنولوژی به جای رسیده و عدم تعادل بین انسان، طبیعت، حیوانات، محیط زیست، آب و هوا به جای رسیده که دیگه نمیشه ایگنور کرد، نادیده گرفت. شما مسئولید، آگاهید، تصمیم‌های آگاهانه، تصمیم‌های درست، با هر خریدی، با هر انتخابی شما تأثیر می‌ذارید روی دنیا و دنیایی که الان دارید خونه خودتون و بچه هاتون و نوه هاتونه. اینی که فقط آدم به خودش فکر کنه پول دار بشم مثلا خوشحال میشم، یه زمانی فکر میکردیم اینجوریه واقعا و در اون توهم خوش بودیم. مثلا این زمانی میگفتن American Dream، رویای آمریکایی، مثلا همه واقعا باور داشتن برن آمریکا و خیلی مثلا جای عالی و بهشت بر اینو. الان میدون اون رویای American Dream فقط هم مال آمریکا نه، مال کل دنیا. آدم ها فهمیدن که اون نیست، مصرفگرای خونه آنچنانی و ماشین عجیب غریب و روابط مثلا آنچنانی و اینا باعث خوشبختی و خوشحالی نشده و شکست خورده. ولی آدم ها فهمیدن که این نمیشه، ولی شاید هنوز نفهمیدن که چی باعث اون خوشحالی است. ولی برای بقامون حداقل و برقای خیلی از گونه های خیلی از حیوانات واقعا در خطرن الان، نیاز داریم که از این وضعیت، از این خودخواهی، از این که خودمونو بالا بدونیم و همه رو برده و بنده خودمون، همه موجودات و طبیعت و اینا، بیایم بیرون و این 20 سال بعدی رو انشالله به آگاهی واقعا استارت بزنیم. استارتش هم مراقبه فردا باشه و برای همه، برای خودمون، همسایمون، دوستانمون، طبیعت، موجودات، برای همه بتونیم یه شادی خلق بکنیم. حالا اعمالی که انجام میدیم مهمه، منتها در وهله دوم. وهله اول آگاهیه، درکه و افکاریه که داریم، افکاری که میفرستیم، امواجی که میفرستیم در دنیا خیلی مهمه. شادی برای همه بخوایم، تعادل بخوایم، نظم بخوایم و عمل کنیم بعدن. یعنی این نباشه که شادی بخوایم، تعادل بخوایم، بعد مثلا ببینه همسایمون، دوستمون، نمیدونم اصلا یه غریبه جلوی چشمون یه مشکلی داره، یه کاری میتونیم بکنیم، یه اصلا یه اتفاقی داره میفته، یه مشکلی مثلا هست توی جامعهمون، ما مثلا راه حل براش داریم. مثلا من یادم یه بچه‌ای خودکشی کرد، شما احتمالاً شنیدید داستانش رو، به خاطر اینکه مثلا گوشی نداشت که تو کلاس آنلاین شرکت بکنه و مثلا خب حالا بهش فشار اومده بود، متاسفانه این اتفاق ناگوار رخ داد. یه دوستی توی شبکه‌های اجتماعی من دارم، این خیلی از این ناراحت شد، بهش فشار اومد، ولی برخلاف بعضیا که ناراحت میشن و بقیه هم ناراحت میکنن و بعد زانوی غم بغل میکنن، شروع کرد با یه پول کمی که داشت مثلا یه چند تا گوشی خرید، به یه آدم های محرومی توی یه جاهای داد و عکسشو گذاشت، که من این کار کردم و دیگه هم پول ندارم، ولی اگه دوست دارید مثلا این شماره حساب کمک کنی، من باز میخرم، مثلا فاکتور میکنم، عکسشو میذارم، مثلا بیاید با همین کار رو کنیم. و آدم ها کمک کردن، این دوباره این کار رو کرد و دوباره و دوباره. و بعد مثلا معلم های مناطق محروم، آدم هایی که مثلا دیدن این داره این کار رو میکنه، بهش پیام میدن ما مثلا اینقدر دانش آموز داریم، این چیزها رو نیاز داریم، بعد این هم اعلام میکرد، آدم ها کمک میکردن، میخرید، میفرستاد، عکسش رو میذاشت، هنوز هم داره این کار رو میکنه. شد یه راه حل این شکلی، نه به این خاطر که خیلی دوست دارید آدم های خوبی باشید یا به خاطر بهشت یا ثوابش یا هر چیزی، بلکه به خاطر که بقای خودمون در این هست، واقعا نیاز داریم که این شکلی باشیم و تغییر بکنیم. یه نفر باید این چیزها رو بگه، وقتی همش همه جا فقط حرفای قشنگ و باور، مثلا قدرت باور خب مهمه، ولی با اون باور، با اون مثبت نگرید میخواید چه کار کنی؟ اینی که مثلا آدم ها تو اوج مشکلات و اینا هستن، بعد یکی میاد میگه صبح قشنگتون بخیر، خیلی زیبا، مثلا بعد میبینی مثلا گروهی که داره آدمای کسن، مثلا حالت مثلا شرکت‌های هرمی و فروش هرمی، همش انرژیشون رو گذاشته این محصولی که ارزش کمی داره رو چند برابر بفروشن و پولدار بشن و مثلا اون خونه عجیب غریبی که به هیچ به لعنت خودم نمیارزه، بره اونو بخره. این موفقیت و انگیزش غلطه. این حاصل همون دهه مثلا 90 و 2000 و اینای آمریکایی هست، یه چیز مصرفگرایی که دیگه آخراش بود، داشت فیل میشد، داشت شکست میخورد، ولی باز مثلا فکر میکردن این باعث خوشبختیه. چجوری تولید اونو چند برابر کنیم؟ دیگه الان چند برابر کردن تولید اصلا جواب نمیده، منابع زمین جواب نمیده، قدرت خرید مردم جواب نمیده. خیلی از شغلایی که مثلا هم مکدونالد که یه زمانی چقدر آرزوی همه بود برن مثلا مکدونالد بخورن اینا، چه تبلیغی میکرد، الان مثلا داره ورشکسته میشه، شغلش داره کوچیک میشه، چون مردم مثلا دارن میفهمن این چیزات این شکلی جواب نمیده. همه چی خوبه مثلا وارد کنیم چیزایی که از اون ور میاد، ولی با آگاهی مثلا واردشون بکنیم. خب حالا این فایل هم ببخشید خیلی زیادتر از اون چیزی شد که میخواستم، ولی به نظرم نیاز بود گفتن این چیزها در این برهه مهم ستاره شناسی. اون مراقبه و کارهایی که بعد انجام بدید و توی فایل بعدی خدمتتون عرض میکنم.